صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
دوستان عزیز، به ساعت دوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده ایم. امیدواریم که برنامه ها را تا اینجا پسندیده باشید و تا پایان برنامه ها با ما همراه باقی بمانید. برنامه را با مطلبی درباره ایران ادامه می دهیم و سپس خواهیم پرداخت به مسائل مربوط به افغانستان و رویدادها و پیامدهای مربوط به آن. روزنامه انتخاب چاپ تهران در شماره روز سه‌شنبه خود نوشته است با آنکه در بیشتر مدارس تهران دانش آموزان از آوردن هر نوع نشریه به داخل مدرسه منع شده اند، منابع آگاه در آموزش و پرورش صدور هر نوع بخشنامه‌ای را در برقراری این ممنوعیت منکر شدند. همکارمان اردوان نیکنام در این باره گفتگوی دارد با محمد قائد، مدیر و سردبیر ماهنامه آموزشی لوح در تهران.
آقای قائد، گفته شده است که در بسیاری از مدارس شهر تهران به خصوص در مقطع متوسطه ورود هر نوع مجله یا روزنامه حتی نوع مجازش به داخل مدرسه ممنوع هست. از سوی وزارت آموزش و پرورش گفته که بخشنامه‌ای در این زمینه صادر نکرده. عملاً وضع به چه ترتیب هست در مدارس ایران از این حیث؟
من چنین بخشنامه‌ای ندیدم و در این باره چیزی نشنیدم و تصور میکنم که اگر هم صحبتی شده احیانا بوده، شاید واقعا بیشتر در سطح و در حیطه کار پرورش و امور حراست و اینجور چیزها بوده. اما از معلمانی شنیدم من که میگن در دست داشتن یه روزنامه هایی که به اصطلاح توی گیومه ارزشی نیست، اینها ممکن آدم رو به درد سر بندازه. از این نکته که بگذریم، یعنی تقابل بگوییم خطوط و خطکشی های سیاسی در جامعه، در خانواده های مجله و روزنامه خونده میشه و نشریه هست و نوجوانشون هم، فرزند خانواده هم، از این نشریات استفاده میکنه، در اینجا هم باز مشکلی پیش نمیاد. اما آنچه که پیش میاد همراه بردن نشریه به مدرسه است. اشیایی که به کار روزانه و تحصیل و یا مطالب حاشیه درس، کمک درسی مربوط نمیشه، ناچارند اولیای مدرسه ورود اینها رو محدود بکنند به چند دلیل. یکی به دلیل حالا احتمال گم شدن یا جابجا شدن یا به هم دست به دست شدن اینها. یکی دیگه این که واقعیت امر کلاس، فرض کنیم پسرانه، دبیرستان پسرانه، در خیلی جاها واقعا این کلاس ته کلاس یک جور کووید و سرزمین خود مختاره و کنترل کردن این از جانب دبیر به اندازه کافی خود به خود کار مشکلی. چه رسد به زمانی که این بچه ها، پسرهای نوجوان، بخوان مجلات ورزشی و غیره رو دست به دست بکنن. بنابراین می شود تا یک حدی به اولیای مدرسه حق داد، بگوییم در ساعت مدرسه برای 10 یا 15 دقیقه زنگ تفریح واقعا فرصت آنچنانی برای مطالعه نیست و پیش و بعد از مدرسه هم کلاس درس هم که می دونیم واقعا مدرسه ها جایی ندارن که بخوان از بچه ها پذیرایی کنن یا بچه ها رو بشونن یا جایی برای قرارت خونه باشه. خلاصه بکنم موضوع رو به دو بخش، موافقت اصولی و غیر اصولی. اگر که نمیپسندند اصولا نشریاتی رو و محتوا و این طرز فکر رو، این امر جداست. در واقع باید در این حالت اون مربیان رو دعوت به یک قدری مدارا و یک قدری پذیرش واقعیت اجتماعی کرد. اما در حالتی که مدیر یا معاون مدرسه یا دبیر، معلم به طور اصولی موافقت داره با خوندن مطالب، اما میگه در این چند ساعتی که در مدرسه هستند اشیاء نالازم، چیزهای اضافی، چیزهایی که زیر نیمکت بخوان باز بکنن، تماشا بکنن، تا کلاس دست به دست بکنن، بهتره که اینا رو با خودشون نیارن.
برای اینکه هم دانش آموزان در واقع احساس نکنن که یک فعالیت غیرقانونی انجام میدن و هم از اون ور اولیای مدرسه بتوانند تا اندازه خیالشون آسوده باشه که دانش آموزان به درس توجه کافی میکنن، فکر میکنید که چه روشی رو باید پیاده کرد؟
در مورد محصلینی که میل دارن نشریه بیارند و ببرند با خودشون، این هم به عنوان یک بخشی از شور نوجوانی باید گره. به نظر من یک راه حل درست این است که در مدارسی که موافقت اصولی هست با مطالعه نشریه، بیان یک گوشه‌ای، کنجی، کمدی، چیزی، قفسه‌ای، هرچی، به حالت یه جور کتابخونه کوچک یا مخزن نشریات به دست یکی از بچه‌های علاقمند بسپارن و بگن که هر کس که میل داره یک مهرم مثلا درست بکن با این حالت اهدایی فلان کس، چند تا نقطه جا خالی که اسمشو بنویسه به مخزن نشریات مدرسه فلان. اینی که بچه‌ها نشریاتی رو که خریدن و خوندند، عمدتا حالا علاقه دارن، نوجوان‌ها ورزشی یا سینمایی یا هرچه امور اجتماعی، اینا رو اهدا بکنن به مدرسه، مدرسه اینا رو ثبت بکنه و نگه بداره. معمولا بعد از هفته دوم دیگه اونا بخوی یکی دو روز میخره، محصل میخونه، بعد اهدا بکنه به مدرسه، بعد اینا رو یک نفر ثبت بکنه و به نوبت در اختیار محصلهای دیگه بذاره، به این صورت که بگه بعد از ساعت پایان درس که میخوان از مدرسه بیرون برند، یک مجله میگیرن و اسمشون ثبت میشه یا روزنامه، بعد در یه زمان مقرری که توافق شده بین خود بچه‌ها و اولیای مدرسه، این رو بر میگردونه و پیش از کلاس درس تحویل میده. سر کلاس بردن و زیر نیمکت باز کردن و تای کلاس نشون دادن، اینها احتمالاً باعث پراکندگی فکر و آشفتگی در کلاس میشه و کار دبیری رو که با دانش آموزای مواجهه که واقعاً میدان توجهشون و مدت توجهشون 3-4 دقیقه هم بیشتر نیست معمولاً دشوار میکنه.
اظهارات محمد قائد، مدیر و سردبیر ماهنامه آموزشی لوح در تهران را میشنیدید، راجع به منع بردن هر نوع نشریه به داخل مدارس در تهران. اضافه میکنم که امروز در ساعت سوم در برنامه جوانان، جامعه و آموزش، دکتر سعید پیوندی به مسائل دیگری در زمینه آموزش در مدارس ایران اشاره خواهد کرد. و اکنون بپردازیم به مسائل مرتبط با افغانستان. یک کارشناس مسائل افغانستان میگوید برای حل مشکلات فعلی این کشور باید شرایطی به وجود آید که در آن تمام اقوام بتوانند در اداره امور مناطق خود نقش داشته باشند. او همچنین میگوید هرچند محمد ظاهرشاه پادشاه سابق میتواند نقشی در یک دولت انتقالی ایفا کند، اما باید از نفوذ عناصر فاسد قدیمی او به دولت مرکزی جلوگیری شود. گفتگوی همایون مجد را می شنویم در این خصوص با دکتر نظیف شهرانی، استاد دانشگاه ایندیانا.
دکتر نظیف شهرانی، استاد مطالعات انسانشناسی و نیز کارشناس مسائل آسیای مرکزی و خاورمیانه در دانشگاه ایندیانا، شیوه حکومتی در افغانستان را عامل تمام گرفتاری های امروزان کشور می داند و در نگاه به تاریخ می گوید افغانستان مدرن در اواخر قرن 19 به وسیله هند، بریتانیا و روسیه تزاری به وجود آمد و امیر عبدالرحمن خان به عنوان نخستین فرمانروای آن برگزیده شد. مرزهای کشور را هم روس‌ها و انگلیسی‌ها تعیین کردند
و امیر عبدالرحمن خان هم که البته توسط انگلیس‌ها به حیث پادشاه افغانستان انتخاب شد و به تخت نشانده شد، پول داده بودن و هم البته وسایل حربی و نظامی و برش سفارش کردن در حقیقت که شما این افغانستان را به قسمی که دلخواهتان است بسازین. او البته از اسلحه‌ای که برش داده شده بود و پولی که برش داده شده بود استفاده کرد و تمامی اقوامی که بر ضد او اصطلاح قد علم کرده بودن یا نکرده بودن و بعضی اوقات فکر میکرد که مثلا اقوامی دیگری از قومی پشتون که مثلا خودش از قومی درانی بود و اقوامی غلزه‌ای را مثلا دشمن خود میدانیست، اونا را سرکوب کرد و هم با هزارها معامله خیلی هم بد و خصوصا مردمان شیعه در افغانستان کرد و همچنان در مناطق شمال با مردمی تاجیک و ترک زبان معاملات خیلی هم نادرست و ناروایی کرد که البته درد و آلامی و تا هنوز هم در بین ملت ما دوام داره و همچنان تعدادی زیادی از مردمی پشتون را که از در قسمت‌های جنوبی افغانستان معمولا زندگی می‌کردند، اونا را به زور به مناطق شمال در بین ازبک‌ها و تاجیک‌ها برد و زمین و مال و جای اونا را از دستشون گرفت و برای پشتون‌هایی که اعتماد بالاشون داشت اونجا برد اونا را جاگزین کرد.
دکتر نظیف شهرانی میگوید این سیاست که شکل یک استعمار داخلی را به خود گرفت جز خشونت و بیداد در برابر دیگر اقوام افغانستان حاصلی نداشت و در حقیقت یک نظام پشتون سالاری را به جا گذاشت که حدود 100 سال دوام یافت. البته گهگاه مردم در برابر نظام و سیاست‌های سرکوبگرایانه آن دست به مقاومت می‌زدند و سر به شورش برمی‌داشتند، اما حکومت تمامی آنها را در هم می‌شکست. به گفته دکتر شهرانی سیستم اداری مرکزی که از خارج نیرو می‌گرفت و کسانی که در رأس آن قرار داشتند اجازه نمی‌دادند مردم نواحی گوناگون امور خود را اداره کنند. او موفقیت کمونیست‌های احزاب خلق و پرچم و پس از آن حمله نیروهای شوروی به افغانستان را سرآغاز تحولی در کشور می‌داند.
مردم قیام در برابر کمونیست‌ها و طرفدارای او به اصطلاح روسایی که از اونها پشتیبانی می‌کردن بر ضد اونها اقدام کردند و در ظرف اون 10 سال اول جهاد در افغانستان در واقعیت مردم ما در سطح محلات، از سطح دهات و در افغانستان ما واحدهای اداری به نام علاقه‌داری و حکومت داریم و ولایت، در این سطوح مردم خود را در محلات تنظیم و ترتیب دادن و اقدام کردند به دفاع از مناطقشان در برابر قوای خارجی و کمونیستا و یک یعنی نظم اداری محلی که خود مردم در اون حصه داشتن به میان آمده بود و در تا سالهای 1992 در حقیقت در افغانستان ما 5 ناحیه‌ای داشتیم که در اونجا حکومت‌های محلی نسبتاً منظم به میان آمده بود. در جبهات غربی مثلا جنرال اسماعیل خان چندین ولایت را با هم متحد ساخته بود، در قسمت‌های شمال غرب جنرال دوستم با چندین ولایت را تنظیم کرده بود، در قسمت‌های مرکزی حزب وحدت و احزاب دیگه شیعه و هزاره کاملا منظم بودن، مناطقشان تحت اداره خودشان بود، و هم در قسمت‌های مرکزی و شمال و شرق که البته آقای مرحوم و شهید احمد شاه مسعود چندین ولایت رو تحت نظارت داشت تحت نظر شورای نظار، و در قسمت شرقی هم ما شورای مشرقی رو داشتیم که جنرال عبدالقدیر حاجی عبدالقدیر مسئول اون بود، چندین ولایت اونجا بودن. تنها جایی که یعنی نظم و ترتیب در مملکت وجود نداشت در قسمت‌های جنوب غربی مملکت که در اطراف قندهار بود، اینجاها خیلی هم وضع یعنی هرج و مرج و بد بود، و در غیر اون این 5 منطقه دیگر افغانستان تقریبا یک نوع یعنی وضع اداری محلی که در مناطق خود مردم به میان آورده بودند وجود داشت.
اما به گفته دکتر نظیف شهرانی پاکستانی ها از طریق گلبدین حکمتیار و بعد طالبان اجازه ندادند این مناطق محلی و شیوهی که مردم افغانستان برای اداری امور خود به وجود آورده بودند دوام بیاورد و در صدد استقرار دوباره پشتون سالاری برآمدند. پرسشی که در حال حاضر مطرح است این است که اگر و وقتی که طالبان در افغانستان شکست بخورند چه کسی باید حکومت را در دست گیرد؟ چندین گروه میخواهند حکومت کنند: محمد ظاهر شاه و طرفداران او، پشتونها، اتحادیه شمال و البته طالبان. اما آقای شهرانی میگوید پرسشی مهمتر از این وجود دارد.
ما در حقیقت در این مقطع تاریخ افغانستان باید فکر بکنیم که افغانستان چه نوع یک شکل اداری را داشته باشه که بتونه این مشکلی گذشته 100 سال گذشته ما را حل بکنه و ما یک نوع یعنی تازه‌ای اداره و دولتداری را در مملکت راه بندازیم که در اون محلات در سطح ده و علاقه‌داری و حکومتی و ولایات و حتی در مناطقی که با هم رابطه نزدیکی فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی دارن بتونن با هم یک ساختارهای تازه دولتی محلی رو به میان بیارن و بعدن هم یک حکومت مرکزی نسبتاً ضعیفی که شکل فدرالی داشته باشه اون رو به میان بیاریم، و فقط به عقیده من از این رو ما میتونیم یعنی مشکلی آینده افغانستان رو حل بکنیم. در غیر از او که اگر ما باز هم یک گروه خاصی را یا نماینده های چند گروه را با هم یک جا بیاریم یا دولت مرکزی مقتدر بسازیم، بازم کسایی که قدرت تو دستشون بیه اونا حتما از اون سو استفاده خواهد کردن. ما 100 سال تاریخی گذشته ما این رو نشان داده کسایی که قدرت به دستشون آمده و حکومت مرکزی قوی از توسط خارجی‌ها براشون تأمین شده، از اون همیشه سوء استفاده کردن بر ضد اقوام و مردم در سطوح محلی. و حالا ما باید مردم را در سطح محلی بتونیم حق بتیم و براشون شرایط را مهیا بکنیم که دوباره قدرت اداری خودشون را خودشون به دست خود بگیرن و هیچ کسی از مرکز از کابل خیش و اقوام خود را دوباره به حیثی والی یا به حیثی قاضی یا به حیثی حتی مدیری مکاتب یا صنایع اینها انتخاب بکنن و بفرستن.
آقای دکتر نظیف شهرانی استاد دانشگاه ایندیانا میگوید فراهم آوردن موجبات به وجود آمدن یک سیستم اداری کارآمد و با ثبات، یک دولت انتقالی شکیبا و دارای حسن نیت و نیز نظارت یک نیروی بین‌المللی پاسدار صلح نیاز خواهد داشت. و در حالی که محمد ظاهرشاه پادشاه سابق میتواند نقشی در دولت انتقالی ایفا کند، لازم است از نفوذ عوامل فاسد قدیمی او به دولت جدید جلوگیری شود. چون این کار نیز باید در مورد عناصر فاسد گروه‌های مجاهدین و رژیم کمونیست قبلی انجام گیرد. دکتر شهرانی میگوید چون این کاری آسان نیست، اما آزادی برای مردم افغانستان و به وجود آمدن سابقه جدیدی برای پیکار با شرایطی که به تروریسم در هر کجا پر بال می‌دهد پاداش آن خواهد.
گفتگویی بود با دکتر نظیف شهرانی استاد دانشگاه ایندیانا در باره دولت احتمالی آینده افغانستان. شانگهای بندر بزرگ چین، مرکز نخستین گرد همایی بزرگ جمعی از رهبران کشورهای جهان پس از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا است. حادثه‌ای که به گمان برخی از ناظران و تحلیلگران جهان را وارد دوران جدیدی کرده است. به گمان این ناظران، کنفرانس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام یا آپک که روز یکشنبه آینده در شانگهای تشکیل می‌شود، به دلیل رویدادهای یک ماه اخیر و جنگی که در افغانستان جریان دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. درباره این کنفرانس با همکار رادیو آزادی آقای شهرام تبریزی در پکن یا بیجینگ، پایتخت جمهوری خلق چین، گفتگویی کردیم. گفتگو میکنم. آقای تبریزی لطفاً نخست کمی در باره سابقه سازمان اپک بفرمایید.
سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام که نام اختصاری اون اپکه، به طور کلی در سال 1989 میلادی رسماً در شهر کامبرا استرالیا تأسیس شد و چین هم یک سال پس از اون به این سازمان پیوست. سازمان اپک یک سازمانیه که برای مذاکره و تبادل آرا در زمینه‌های مختلف تجاری، اقتصادی و تقویت همکاری‌ها بحث و توازن نظر می‌کنه و تشکیل شده. این سازمان دارای 21 عضو که از جمله مهمترین اونا می‌تونیم به کشورهای مثل آمریکا، استرالیا، کانادا، چین، ژاپن، کره جنوبی و یا مناطق مثل هنگ کنگ و تایوان اشاره کنیم. به طور کلی سال 2001 برای چین یکی از پرمشغله ترین سالها بوده و یکی از موفق ترین سالها هم هست. برای نمونه مثلا تلاش هایی که این کشور برای ورود به سازمان تجارت جهانی کرده و الان تقریبا پاسخ داده و ماه نوامبر منتظره که در اجلاس وزیران تجارت سازمان تجارت جهانی در دوحه قطر رسما عضو این سازمان بشه. پیروزی دیگه چین میزبانی بازی‌های المپیک 2008 که پکن امسال موفق شد میزبانی را از خانه خودش بکنه و موفقیت دیگر چین هم ورود تیم ملی فوتبال چین به بازی‌های جام جهانی 2002 بود که سال آینده ژاپن و کره جنوبی مشترکاً میزبان اون هستند. بنابراین یکی از موفقیت‌های دیگه چین در سال جاری میلادی میتونه برگزاری اجلاس اپک باشه. با توجه به اینکه اجلاس اپک تنها اجلاس بین‌المللیه که پس از حملات 11 سپتامبر به شهرهای نیویورک و واشنگتن برگزار میشه و به خاطر همین از اهمیت بسیار زیادی هم برخورداره.
رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در این کنفرانس به شانگهای خواهد آمد و این اولین سفر او به خارج از آمریکا پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر خواهد بود. درباره موضوع گفتگوهای بوش با رهبران چین و دستور مذاکرات کنفرانس اپک چه نکات مهمی قابل ذکر است؟
اجلاس اپک قراره که روزهای شنبه و یک شنبه آینده که مصادف با 20 و 21 اکتبر یعنی 28 و 29 آبان ماه در شهر شانگهای در شرق چین برگزار بشه. البته رئیس جمهور آمریکا قبل از این گفته بود که سفرهای خودش رو به چین، کره جنوبی و ژاپن رسما لغو کرده، ولی استثنا برای شرکت در اجلاس اپک که در شانگهای برگزار میشه وارد چین خواهد شد. قراره که در این اجلاس، در حاشیه اجلاس، رئیسان جمهوری چین و آمریکا یعنی جیانگ زمین و جورج بوش با هم دیدار کنند. از جمله مباحث مطروحه میان سران دو کشور در این اجلاس مسئله مبارزه با تروریسم حتما و توسعه سیستم دفاعی موشکی آمریکا موسوم به NMD که یکی از سرسخت‌ترین مخالفان توسعه این سیستم چینه، که علتش هم اینه که چین معتقده که اگر این سیستم توسعه پیدا کنه هم توازن ذراتخانه‌های هسته‌ای چین رو به هم میزنه، همین که ممکنه این سیستم تایوان رو تحت پوشش خودش بگیره و این برای منطقه خطرناکه. برای همین چین از مخالفان جدی این سیستمه و همچنین دو طرف راجع به مناسبات دو جانبه بحث و مذاکره خواهند کرد.
بله آقای تبریزی، پرسش این است که آیا بین واشنگتن و پکن در مورد همه این موضوعها اتفاق نظر وجود داره؟
یکی از مسائلی که اکنون با توجه به اینکه نزدیک میشیم به برگزاری اجلاس سران اپک مورد توجه مقام چین قرار گرفته اینه که در حال حاضر آمریکایی‌ها بسیار تلاش میکنن که از اجلاس اپک به عنوان نخستین اجلاس پس از حادثه 11 سپتامبر برای جلب حمایت کشورهای مختلف برای مبارزه با تروریسم به رهبری خود آمریکا استفاده کنند. منتها این موضوع نگرانی مقامات چین شده. چینی‌ها معتقدند که موضوع محوری در اجلاس اپک بر اساس ساختار اپک مسئله آزادی تجارت و سرمایه گذاریه. چینی‌ها میگن که آزادی تجارت و سرمایه گذاری تا سال 2010 برای اعضای توسعه یافته و تا سال 2020 برای کشورهای در حال رشد محقق میشه. اما مقام‌های آمریکایی میگن که ما باید نخستین مسئله‌ای که در اجلاس اپک مطرح می‌کنیم مبارزه با تروریسم باشه. در این خصوص آقای وانگ گوانگیا معاون وزیر امور خارجه چین که در شانگهای هست و یکی از سازمان دهندگان این اجلاس هست اخیراً گفت که گرچه اعضای اپک معتقدند که مسئله مبارزه با تروریسم بسیار مهمه و در اجلاس اپک هم راجع به اون مذاکره میکنن، اما این به اون معنا نیست که اپک از بحث محوری خودش که موضوعات تجاری و اقتصادی منحرف بشه. چین البته خودش کوشش میکنه که در قالب اجلاس اپک همکاری خودش رو با آمریکا به نوعی نشون بده و ثابت کنه. برای همین الان وزیران خارجه و تجارت اعضای اپک در حال تهیه یک بیانیه‌ان که در اون مسائلی در باب مبارزه با تروریسم و نحوه این مبارزه نوشته شده و قراره که پس از تنظیم اون رو به اجلاس غیر رسمی سران بدن و اگر این بیانیه به تصویب برسه در پایان اجلاس سران که یک شنبه آینده است منتشر میشه. در این بیانیه نکاتی راجع به همکاری‌های اعضای اپک برای مقابله با تروریسم، راه‌های ریشه‌کن کردن این پدیده و شیوه‌های گوناگون برای فائق آمدن به پدیده شوم تروریسم گنجانده شده.
درباره جلسات مقدماتی اپک از جمله جلسه امروز وزیران بازرگانی و خارجه کشورهای اپک چه گزارشی دارید آقای تبریزی؟
البته قبل از اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام اپک، یعنی قبل از اجلاس غیر رسمی سران، تو این چند روز گذشته اجلاس‌های مختلفی برگزار شده که امروز هم گرد همایی وزیران تجارت و خارجه این سازمان در شهر شانگهای گشایش پیدا کرد و وزیر امور خارجه چین آقای تانگ جیاشوان که یکی از رؤسای مشترک این اجلاسه گفت که در اجلاس امروز که فردا هم ادامه پیدا میکنه راجع به سه موضوع منحصرا صحبت خواهد شد که یکیش پیشبرد تجارت و سرمایه گذاریه، دیگریش تقسیم منافع جهانی شدن و اقتصاد نوین و سومین مورد هم رشد اقتصادی پایدار در منطقه آسیا و پاسیفیک که اعضا در خصوص این مطالب با هم دیگه بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
با تشکر از شهرام تبریزی در پکن یا بیجینگ پایتخت جمهوری خلق چین. ماه رمضان نزدیک می شود و زمستان سخت افغانستان چهره خود را نشان می دهد. به همین دلیل گفته می شود برنامه ریزان نظامی آمریکا برای به نتیجه رساندن سریع حملات نظامی به اسامه بن لادن و حامیان او در افغانستان زیر فشار قرار گرفتند. خبرگزاری یونایتد پرس در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است. همایون مجد.
به گفته منابع دیپلماتیک، متحدان مسلمان آمریکا و نیز کارشناسان افغانستان به دولت بوش توصیه کردند که اگر یک حمله زمینی را آغاز کند، باید آن را پیش از ماه رمضان در نیمه نوامبر به پایان برساند. کارشناسان با اشاره به افزایش حضور مسلمانان در مساجد در این ماه یادآور می‌شوند که یک حمله مسلحانه علیه یک کشور مسلمان در ماه رمضان جمعیتی را که شمار آن از تعداد کسانی که همینک در شهرهای عمده اسلامی اعتراض می‌کنند به مراتب بیشتر خواهد بود به خیابان‌ها خواهد کشاند. در چنین شرایطی دولت‌های دوست تمایلی نخواهند داشت که آشکارا به عنوان متحد آمریکا شناخته شوند و رهبران طرفدار غرب ناچار خواهند بود دست کم یک ماه سکوت کنند. با این حال، به نوشته گزارشگر یونایتد پرس، آغاز حمله پس از زمستان برای آمریکا دشوارتر خواهد بود. در افغانستان همینک زمستان آغاز شده است و به زودی برف سنگین شمال کشور پایگاه اتحادیه شمال را خواهد پوشاند. آمریکا با آگاهی از اینکه مردم افغانستان هرگز یک مهاجم خارجی را نخواهند پذیرفت، ترجیح می‌دهد شورشیان حرکت به کابل را هدایت کنند و به دولت‌های غربی اجازه دهند به عنوان یاری دهنده آنها در کنار گذاشتن یک دولت غیر مردمی دیده شوند. اما گزارشگر یونایتد پرس یادآور می‌شود که در زمستان حمله از شمال تقریبا غیر ممکن است. به اضافه می‌کند به این دلیل است که از سال 79 زمانی که اتحاد شوروی به افغانستان حمله کرد و زنجیره خشونت‌های جاری را به راه انداخت، عملیات جنگی در اواخر هر سال متوقف شده است. در چنین وضعی نیروهای متخاصم به محلهای زیر کنترل خود باز می‌گردند، به جمع‌آوری اسلحه و تدارکات می‌پردازند و تجدید جنگ در بهار را تعریزی می‌کنند. اما به گزارش خبرنگار یونایتد پرس، در انتظار گرم شدن هوا ماندن همچنین به مفهوم ادامه جنگ لفظی و دست زدن به حملات نمادی علیه طالبان به مدت چند ماه و ادامه اعتراض در سراسر جهان اسلام و وارد آوردن فشار بیشتر بر دولت‌های دوست آمریکا خواهد بود. همچنین در آمریکا که مردم خواهان نتایج سریع هستند، مشکلاتی به بار خواهد آمد. گزارشگر یونایتد پرس اضافه می‌کند به این دلیل است که گزارش می‌رسد برخی از مقامات آمریکایی به ویژه در وزارت امور خارجه از دولت بوش خواستند در فشار بر طالبان بیفزاید و جنگ را تمام کند. با وجود این، هرچند نیروهای ویژه آمریکایی و انگلیسی در منطقه ترجیح می‌دهند جنگ را حالا به پایان برسانند، مطمئن نیستند که اتحادیه شمال آماده دست زدن به هجوم عمده‌ای باشد. افزون بر پایین بودن تعداد رزمندگان اتحادیه نسبت به جنگجویان طالبان که شهر مزار شریف را در اشغال خود دارند، اختلافات جدی نیز در داخل اتحادیه وجود دارد. کسانی که به برهان الدین ربانی وفادار هستند و حامیان رشید دوستم جنگ سالار ازبک اعتماد ندارند. اطرافیان دوستم به هزارها بی‌اعتماد هستند و هزارها حاضر نیستند به پشتونهای متحد اتحادیه شمال اعتماد کنند. گزارشگر یونایتد پرس می نویسد مقامات آمریکایی و انگلیسی پیشنهاد کردند به جای حساب کردن روی اتحادیه شمال برای تصرف کابل و حفظ آن، به شورشیان برای تسخیر شهر مزار شریف کمک شود، کاری که به متحدان غربی اجازه خواهد داد در انتظار تمام شدن زمستان بمانند بیان که به طالبان اجازه دهند مدعی پیروزی شوند. گزارشگر یونایتد پرس اضافه می‌کند تصرف مزار شریف همچنین به مخالفان طالبان امکان خواهد داد از متحدان خود در آسیای مرکزی و از آمریکا اسلحه و کمک‌های اقتصادی دریافت کنند و از آنجا آنها خواهند توانست برای دست زدن به حمله تعیین کننده به کابل زمانی که برف‌ها ذوب شود آماده شوند.
گزارشی بود درباره اینکه برنامه‌ریزان نظامی آمریکا با نزدیک شدن ماه رمضان و زمستان سخت افغانستان زیر فشار قرار گرفتند که حملات نظامی به افغانستان را هرچه سریع‌تر به نتیجه برسانند. تا لحظات دیگر به بخش دیگری از خبرها خواهیم رسید.
با ما مکاتبه کنید. نشانی ما صندوق پستی 444، کد پستی 11121، پراگ 1، جمهوری چک.